به سال گذشته 60% رشد داشته.
بله.
یعنی چی؟ توی بودجه وقتی ما میخوایم حرکت بکنیم، اگر بخوایم آسیب شناسی بودجه رو انجام بدیم، توی بودجه تمام کارهایی که ما باید انجام بدیم اینه که بریم به سمت اصلاح ساختار.
بله.
خب ما قرار اصلاحات ساختاری بودجه رو انجام بدیم. حالا این گپ بین درآمدهای پایدار و مخارج مصرفی که همون هزینه های جاری دولت هست
که 60% اضافه هم شده،
احسن 60% اضافه شده، آیا این انباشته سالهای گذشته است؟ آیا امسال حرکت کردیم به سمت اصلاح ساختاری یا نه؟ ببینید، ما همین امسال قراری که ما وقتی تحریم هستیم، بعد از سال 97 که تحریم ها تشدید شد، وقتی ما تحریم هستیم قرار از تحریم به صورت فرصت استفاده بکنیم، خب قراره بیایم درآمدهای مالیاتی اون افزایش بدیم.
بله.
یعنی وابستگی به نفت اون رو هی کاهش بدیم. حالا الان چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده همین امسال فقط ما 50% انحراف داریم از قانون برنامه ششم توسعه. قانون برنامه ششم توسعه میگه سال 1400 کسری تراز عملیاتی باید به صفر برسه.
خب.
اما امسال 320 هزار میلیارد تومان ما کسری تراز عملیاتی داریم. کسری تراز عملیاتی یعنی چی؟ یعنی شکنندگی بودجه.
بله.
ببینید، ما نزدیک به 319 هزار میلیارد تومان از هزینه های جاری رو نمیتونیم با درآمدهای پایدارمون پوشش بدیم. پس باید چی کار بکنیم؟ برای 1400.
خب.
یعنی کسری تراز عملیاتی سال 1400 ما 319 هزار میلیارد تومانه. خب این از کجا باید تامین بکنیم؟ از منابع دیگه‌مون. از کدوم منابعمون؟ از فروش نفتمون.
بله.
فروش نفتی که ما امسال دیدیم نزدیک به 2 میلیون 300 هزار بشکه نفت در روز ما می‌خوایم بفروشیم.
برای سال 1400.
برای 1400.
بله.
خب دوستان میفرمایند که نه، قرار نیست ما فیکس 2 میلیون 300 هزار بشکه نفت در روز بفروشیم، ما کفشو 1 میلیون هم گرفتیم. خب بله، از 1 میلیون تا 2 میلیون 300 کجا میخوام پوشش بدن؟
درست.
میخوام بیان فروش داخلی داشته باشن دیگه.
بله.
یا استقراض از صندوق توسعه ملی داشته باشن.
که البته این رو هم با توجه به نامه‌ای که رهبری پاسخ
بله.
فرمودن منوتو مشروط کردن.
بله، مشروط کردن که حداقل برای روزانه 1 میلیون بشکه باشه و نهایتاً 50 هزار میلیارد، اون هم برای مخارج جاری نباید باشه.
بله.
ببینید، بحث بودجه وقتی تو نگاه کلی شما نگاه میکنید، میبینیم که ما توی بودجه سرفصل‌های مختلفی داریم که باید منابع، مخارج و مصارف خودشونو پوشش بدن.
بله.
ببینید، ما وقتی میگیم درآمدها نسبت به هزینه‌هامون نزدیک به 319 هزار میلیارد تومان، اینجا ما گپ داریم، یعنی کسری تراز عملیاتی داریم، یعنی این بودجه تا حدود خیلی زیادی شکننده است.
بله.
یعنی خیلی از اقتصاددانان معتقدن که تا همین جاش که ما 319 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داریم، اینو بذاریم به حساب پای کسری بودجه.
بله.
چون ببینید، منابع بعدی ما برای خودش مصارف داره.
حتی اینم مشروط به این که اون درآمدهایی که دیدیم محقق بشه.
محقق بشود. دقیقاً این هم منوط به این که بله، تازه درآمدهای
چقدر واقعی دیده شده آقای دکتر شناسایی. یعنی ببینید، ما سال گذشته یا 198 بود یا 205 هزار میلیارد تومان بود برای سال 99 درآمد مالیاتی.
درآمدهای مالیاتی ما محقق خواهد شد.
گفتی 10% اینو افزایش پیدا کرده. این عدد امسال با سال 1400 که مقایسه می‌کنیم حدوداً 20% رشد داره. شما فهمید حدوداً 10% افزایش پیدا
کرده. 10% داریم. من 10% قسمت درآمدهای پایدار رو عرض کردم، نه فقط مالیاتو ها.
آها، یعنی
فقط قسمت درآمدهای مالیات. بله، مالیات و عوارض گمرک و سود شرکت های دولتی و همه با هم 10%.
آخه با بحث حقوق و عوارض و درآمدهای گمرکی هم که حساب بکنیم، ما بالغ بر 2000 خورده قلم کالا رو وارداتش ممنوع کردیم. طبیعی است که امسال اگه بیایم تو این حوزه عددی ببینیم، رشد خودش رو رشد بیشتری نشون میده.
ببین، من فقط یه چیزو خدمتتون عرض بکنم که این
یه فقط مالیات
روشن بشه. آره، فقط مالیات. ببینید، ما برنامه مالیاتمون، سهم مالیات تو بودجه امسال ما 27%. سهم مالیات تو بودجه. ببینید، مالیات رشد کرده ولی سهمش تو بودجه کاهش پیدا کرده. سهم مالیات تو بودجه برای سال 1400 طبق برنامه ششم توسعه باید 49% بود.
بله.
یعنی ما 22% همین الان انحراف داریم از برنامه ششم توسعه‌مون.
درست.
ببینید، بحث مالیات یه بحثیه که توی کشورهای توسعه یافته، تمام کشورهای توسعه یافته، من آخرین آماری که اتفاقا یه چند دقیقه پیش بود توی ورلد بانک، همون بانک جهانی، من آخرین آماری که دیدم، سهم مالیاتی بزرگترین سهم توی بودجه کشورهای توسعه یافته است.
دوست.
ببینید، تا ما میگیم که ما میخوایم بیایم سهم مالیاتی رو افزایش بدیم، این نه به این معنی که ما میخوایم الان بیایم از مردم مالیات بیشتری بگیریم.
پوشش مالیاتی بیشتر.
ببینید، یه چیزی هولوحش سه یا چهار سرفصل مالیاتی ما داریم توی ایران.
درسته.
و نهایتاً 40 تا 50 پایه مالیاتی داریم.
بله.
من این رقم رو توی کشورهای دیگه خدمتتون عرض بکنم، ما توی کشورهای دیگه نزدیک به 300 تا 400 تا پایه مالیاتی داریم.
بله. ببینید، یعنی جمع بخوری باید مالیات بدی.
نه نه نه، ببینید بحث پایه های مالیاتی، ببینید اینطوری نگاه بکنیم که آیا اونایی که دارن انقدر الان پایه های مالیاتیشون افزایش پیدا کرده رفاه ندارن؟ آیا اونایی که پایه های مالیاتیشون افزایش پیدا کرده قدرت خرید ندارن؟ من یه مثال خیلی کوچیک در خدمت شما عرض بکنم. آقای راسخ، اونم این که شما حتما خاطرتون هست، شهریور سال 1396 بانک مرکزی طبق یه اقدامی اومد نرخ سود بانکی رو از 20% به 15% کاهش داد.
بله.
درسته؟
بله.
خب چه اتفاقی افتاد؟ کلی حجم نقدینگی که انباشته از سالهای گذشته بود با سود سپرده‌های 24-25% روانه بازار شد. خب این حجم نقدینگی قرار بود چه اتفاقی براش بیفته؟ خب نمیتونه که بدون سود بمونه. بله. وارد چی میخواد بشه؟ میخواد وارد بازارهای مالی بشه. میره بازار ارز، میره بازار مسکن، میره بازار طلا. ببینید ما وقتی میایم مالیات بر عایدی سرمایه رو نمیبینیم توی ساختارمون.
بله.
خب همین اتفاق میفته. یعنی سفته بازی رو، مگه شما میتونید سفته بازی رو به مردم بگید نه سفته بازی نکنید؟ ما چقدر از این طرها گذاشتیم که آقا کسی انقدر دلار بیشتر نباید دستش باشه. بله. کسی حق خرید و فروش دلار نداره، بعد
زمینش رو فراهم بکنید،
بستر باید فراهم شه. ببینید توی کشورهای توسعه یافته هیچ وقت درس اخلاق به مردم نمیدن که بگن آقا سفته بازی نکنید. چه اتفاقی میفته؟ مکانیزم طراحی میکنن. بله. وقتی شما میای پایه مالیاتی عایدی بر سرمایه رو میذاری، پایه مالیاتی عایدی سرمایه یعنی چی؟ یعنی آقا شما امروز رفتی یه خونه خریدی 100,000 تومان، میخوای ماه دیگه بفروشی 200,000 تومان، 100,000 تومان سود کردی، حجم خیلی زیادی از این باید مالیات بدی. ببینید قشر معمول جامعه ما هیچ وقت یه خونه رو الان نمیخره ماه دیگه بفروشه.
دوشتی.
که ما بگیم این مالیات به قشر عادی جامعه فشار وارد میکنه، چه کسی داره از این منفعت میبره؟ سوداگر،
کسی دنبال سود آنی بسته،
کسی که دنبال سود هست.
بله.
ببینید کشورهای توسعه یافته، عموما همشون از مالیات هایی استفاده میکنن که بتونن تا حدود خیلی زیادی جلوی این سفته بازی و جلوی این سوداگری ها رو بگیرن.
خیلی متشکرم آقای دکتر شناسایی، بیشتر از بودجه جناب علی استفاده خواهیم کرد در برنامه امروز. اما همینک جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا میرتاج الدینی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطیمون هستن. جناب میرتاج الدینی، خدمت جناب علی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزم، سلام و عرض ادب دارم، همچنین میهمان برنامه خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر میرتاج الدینی. اون چه در بودجه سال 1400 دیده شده در خصوص درآمدهای مالیاتی، که البته کنار اون حقوق و عوارض و درآمدهای گمرک رو هم میتونیم بهش اضافه کنیم و بگیم بهش درآمدهای پایدار.
بله.
اگر مالیات رو از بقیه جدا کنیم، یه رشد تقریبا نزدیک به 20% داره، در حالی که ما تورم ما خیلی بالاتر هست. دست کم مالیات میتونست تا به اندازه تورم افزایش پیدا بکنه برای درآمدهای پایدار دولت، اما این اتفاق نیفتاده. آیا دولت نگاه واقعی به درآمدهای مالیاتی نداره با توجه به اینکه امسال پیش بینی میشه درآمدهای مالیاتی به طور کامل محقق بشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دولت منابع درآمد مالیاتی رو در بودجه 1400 225,000 میلیارد تومان پیش بینی کرده.
بله.
در حالی که بررسی‌های کارشناسان این رو تا 290,000 پیش بینی میکنن.
بله.
شاید دولت بعضی از اینها رو برای بخش های دیگه دیده، یا به چه صورت آمده این رو در همین حد، البته 20-25,000 میلیارد به صورت سال جاری هم، سال قبلش که سال جاری باشه.
بله.
یه افزایشی داره همطور که گفتید، از 175 به 225 رسیده.
بله.
اما همین تغییری حتی در شیوه های مالیاتی، اخذ مالیات، موضوعات مالیات دولت نده، باز اینجا منابع پایدار و محکم وجود داره.
بله.
به طوری که ما در شرایط تحریم در سال جاری، در سال گذشته بسیار از منابع دیگر تحقق پیدا نکرد، اما منابع مالیاتی تحقق پیدا کرده و از منابع تحقق پذیره.
بله.
علاوه بر این، شیوه های اخذ مالیات یا به عبارت دیگر اصلاح نظام مالیاتی.
بله.
و و رفتن بیشتر سراغ افرادی که باید مالیات بدن و نمیدهن و فشار را از اقشار متوسط و دهکه‌های متوسط درآمدی کشور کاستن.
بله.
هم رضایت‌مندی مردم رو به دنبال خواهد داشت.
درسته.
و هم درآمدهای مالیاتی رو افزایش خواهد داد.
آقای دکتر میتاجود، یعنی سوال اینجاست که پایه‌های مالیاتی، آقای دکتر شناسایی در استودیو همین رو اشاره کردن که ما باید پایه‌های مالیاتی رو متعدد کنیم و ما الان نزدیک بین 40-45% از درآمدهای مالیاتیمون از ارزش افزوده است. بله. که اونم به جای اینکه از مصرف کننده بگیریم، هنوز داریم از تولید کننده میگیریم، یعنی ما تولید کننده رو داریم تنبیهش میکنیم.
بله.
از طرفی مالیات‌های سلبی مثل آیدی سرمایه، مثل مالیات بر خانه‌های خالی و موضوعاتی از این دست، برخی معتقدند دولت‌های مختلف مقصرند که این رو در قالب لایحه به مجلس نیاوردن برای تصویب. برخی معتقدند که مجلس هم تو این زمینه، هم مجلس دهم هم مجلس یازدهم تو این زمینه کوتاهی کرده، چون اینها رو انفرادی دیده، مثلا مالیات بر آیدی سرمایه رو فقط مسکن رو دیده، در حالی که بعد پی آی تی رو ببینی، یعنی مالیات بر مجموع درآمد رو ببینی که سرمایه ها از یه بازار به بازار دیگه نرن. چقدر واقعا این نقد ها درسته آقای دکتر میدارجدینی؟
بله، اینا نقده های درستیه، ما هم به این اعتقاد داریم. یعنی از نمایندگان مخصوصا اونهایی که کارشناسن در این حوزه پیگیر این موضوع هستن که در اصلاح نظام مالیاتی ما پایه های مالیاتی رو افزایش بدیم، متعددش کنیم، یعنی موضوعات مختلف مخصوصا اونجاهایی که پای مالیات به اونها نرسیده و بیشتر هم حوزه های سوداگری، سفت بازی در بازار، درآمد های کاذب و سود های بادآورده.
بله.
اینا هیچ مالیاتی هم ندارن. یادمون نرفته اون سالی که این بحران اقتصادی شدید شد در کشور، بعد بانک مرکزی آمد سکه عرضه کرد، سکه بله. 1,000,000 رو یه موقع اومد تا 10,000,000 رسید. خب چطور میشه در جامعه افرادی میان 500 سکه، 1,000 سکه، 2,000 سکه میخرن و اون سودای کلان هم بهش میرسن ولی هیچ گونه مالیاتی هم پرداخت نمی کنن؟ یا یه موقع بعضی از این سرمایه ها میره به طرف املاک، واحدهای متعدد و خرید و فروش میکنن و اینجا فرار مالیاتی دارن. یا میره سراغ خودرو. اینا یه بخشایی است که اگر از خوب طراحی بشه، برنامه ریزی بشه، نظارت بشه، هم میتونه منابع مالی پایدار برای کشور ایجاد کنه و هم عدالت رو در جامعه ایجاد میکنه. ما اگر مالیات رو از ثروتمندان، سرمایه‌داران در کشور بگیریم به نفع کل جامعه، خب قشر متوسط به پایین در حق اونها عدالت رو اجرا کرده ایم. در کل دنیا هم همینطوره. حالا آقای دکتر شناسایی، من یه مطلبی رو عرض میکنم آقای راسخ نظر بدن. ما در مجلس دنبال وضعی منابع مالیاتی هستیم به نفع مردمه.
خب.
و منابع سرشار هم هست. حالا من اینو طرح میکنم به عنوان پیشنهاده.
بله.
ممکنه اگه کارشناسان هم نظرشون موافق باشه حمایت کنن، بلکه بتونیم در بودجه اینو پیش ببریم.
بله.
اونم مالیات بر تراکنش های بانکیه.
خب.
برای اینکه این روشن بشه، ببینید ما الان در بازار سرمایه در بورس خب یه درآمدهای ثابت و خوبی داریم بدون اینکه فشاری بر کفی هم بیاد، نزدیک 14,000 میلیارد تومان سال گذشته، سال جاری درآمد مالیاتی از اینجا داشتیم بدون اینکه حتی یک کارمند مالیاتی باشه. یعنی در خرید و فروش های بورس اون 5% یا 5% این به راحتی در هر انتقال سهم دولت میره و یه منبع روشنی اینجا هست، منبع خوبی هم و از کردم تونیش کنه کارمند مالیات.
بله.
در تراکنش بانکی هم همینطوره. پیشنهاد اینه که ما 1 در 1,000 برای تراکنش های مالی مالیات در نظر بگیریم. البته این رو تعریف به این شکله که برای هر تراکنش بالاتر،
بله،
یعنی از 10,000,000 به بالا مثلا، وقتی به حساب کسی واریز میشه به صورت اتوماتیک 1 در 1,000 یعنی از 10,000,000 100,000 تومان بریزه به حساب خزانه مالیاتون. ما تراکنش های مالیمون یا همون گردش مالی که در کشور داریم این حداقل 10 برابر شاید بیشتر 10-20 برابر تولید ناخالص داخلی کشوره.
درسته.
ما اگه تولید ناخالصیمون 450 میلیارد دلاره، اون رو 15000 میلیارد دلار کل سرمایه کشور رو پیش بینی کردن، یعنی 30 برابر این، 1/3 این در حال گردشه در بانک‌ها جاهای مختلف. اگر یک چنین تعرفه‌ای برای تراکنش‌های بانکی در نظر بگیرن، حتی ما میتونیم بعضی از مالیات‌های دیگر رو هم حذف کنیم.
دوست.
یعنی دیگه نیاز به اونام نباشه، مالیات ارزش افزوده برای تولید رو حذف کنیم و از کارمندان افراد معافیت مالیاتی رو بالا ببریم. چون درآمد این حداقل 10 برابر مالیات فعلی. حالا آقای شناسایی هم
بله، آقای دکتر نظرتون بشنویم. توضیح
اول از ادب سلام دارم خدمت آقای دکتر.
سلام
خدمتتون عرض کنم آقای دکتر. اول یه بحثی رو من دارم. اینکه ببینید ما هر موقعی که توی انتقاد از بودجه میشه خیلی به صورت حسابداری میریم سراغ ارقام. اول اینکه چرا نمیایم یه بار شفاف بگیم ما قانون برنامه ششم توسعه‌مون یک مسیری رو برای ما مشخص کرده. فرمایشات مقام معظم رهبری بهمن سال 97 بحث اصلاحات ساختاری بود. چرا ما یه بار نمیایم نگاه بکنیم که چرا توی بودجه ما اینقدر انحراف پیدا کردیم از بحث اصلاحات ساختاری؟ ببینید این بحثی که شما میفرمایید که ما میایم مالیات بر تراکنش‌های بانکی بگیریم، خب ما الان توی سال کرونا هستیم، سال آینده انشاءالله که فقط سال پسا کرونا باشه و دیگه با خود کرونا درگیر نباشیم. ببینید مالیاتی که هدفش واقعا مصرف کننده و قشر ضعیف باشه الان توی این دوره اقتصاد یه مقدار شاید شکننده باشه و یه مقدار شاید به مردم حس خوبی رو منتقل نکنه. چرا پایه مالیاتی مالیات بر خانه‌های خالی، خودروهای لوکس، چرا همه اینا فقط باید اگر باشه؟ میدونید کشورهای توسعه یافته وقتی به توسعه یافتگی میرسن اصلاحات ساختاریشون رو دارن انجام میدن. من خدمت شما درس پس میدم، الان شما بهتر از من میدونین توی کشور ترکیه سهم مالیات یا همون تلاش مالیاتی که میشه نسبت مالیات به جی ام پی 20%، رنج متوسط جهانی 14%، چرا تو ایران 7%؟ چرا این همه ما انحراف از اصلاحات ساختاری داریم و به اینها رسیدگی نمیشه؟ ببینید فرمایش شما کاملا متین.
7% رو اگه به طرف 20% ببریم آقای دکتر چه کار کنیم که این همه مطلب خودتون فشار و اکشار
خب من همین عرض میکنم. ببینید بحث پایه های مالیاتی بسیاری ما داریم که این پایه های مالیاتی همینطور که شما فرمودین دقیقا میتونن سوداگری و سفت بازی رو هم کاهش بدن، هم میتونن باعث کسری بودجه نشن. ببینید تمام اتفاقی که الان داره برای ما میفته اینی که این کسری بودجه یه میوه داره رو درخت تک تک مردم توی خونه هاشون هست، اونم کوچیک‌تر شدن سفره شونه. ما میایم همسانسازی حقوق میکنیم، ما نمیگیم این همسانسازی حقوق بده، نه همسانسازی حقوق خوبه، ولی وقتی کارمندی که میدونه امروز 1000 تومان داره بهش اضافه میشه حقوقش ولی آخر سال باید 5000 تومان مالیات تورمی بده، خب قطعا ایشون قدرت خریدش کاهش پیدا میکنه.
آیه خیلی متشکرم از شما. آیه میتاجدونی قبل از اینکه پاسخ بدید من مهمان تلفنی رو خط ارتباطمون هست.
دو در مورد تراکنش ها میخواستم بشنوم.
بله حتما.
موافقن با این موضوع یا نه؟
حتما. اجازه من با مهمان تلفنی برنامه سلام میکنم. بعد شما کوتاه توضیح بدید در این باره. آقای دکتر محمد مسیحی معاون محترم درآمدهای سازمان امور مالیاتی روی خط ارتباطیمون هستن. جناب مسیحی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شناسایی. خیلی کوتاه درباره این پیشنهاد آقای میرتاجنی توضیح بدید، مالیات بر تراکنش‌های بانکی، چون حدود 8 ماه پیش این اظهار نظر مطرح شد، خیلی کوتاه رسانه‌ای شد و ازش عبور شد، اصلا مطرح نشد. آقای میرتاجنی به عنوان یک موضوع تازه مطرح کردن. هم نظرتون رو بفهمید کوتاه، هم آقای مسیحی توضیحاتشون رو بشنوید. بفهمید خواهش می‌کنم.
میت خدمتتون عرض بکنم بحث مالیات بر تراکنش‌های بانکی، چون ما وقتی اینو مطرح می‌کنیم و اونم توی دورانی که حالا الان مردم از لحاظ اقتصادی خیلی تحت فشار هستن، چون که جامعه هدفش تا حدودی مردم هستن، یه مقدار شاید بار روانی خوبی نداشته باشه.
حتی اگر از 10 میلیون مثلا، یعنی 1/1000 مالیات گرفته بشه؟
نه ببینید اینها پایه‌های
آیشون ما رقم‌های بالا رو می‌گیم.
نه شما می‌فرمایید 10 میلیون به بالا دیگه آیه دکتر دیگه.
بله مثلا 100 میلیون رو هم میشه گرفت.
خب آقای دکتر بحث همین 10 میلیون 100 میلیون شکنندگی اقتصاده. الان اقتصاد ما توی حالت شکننده وجود داره. خب ببینید ما میگم چرا پایه‌های مالیاتی بهتری که الان ما داریم چرا اونا رو تو اولویت قرار ندیم؟
بله.
اصلا ما مخالف این نیستیم. من عرض کردم
خدمتتون شما نگاه
دارید پایه‌های مالیاتی 300 400 تا پایه مالیاتی کشورهای توسعه یافته دارن، ما نهایتاً 40 تا یا 50 تا پایه مالیاتی داریم. قطعاً این پایه مالیاتی مالیات بر تراکنش بانکی هم باید اعمال بشه.
آقای دکتر اهم و فعلا هم نکنه. آقای دکتر میتاجنی، آقای مسیحی هم در این باره نظر بدم بعد توضیح جناب عالی بشنویم. آقای دکتر میتاجنی چون آقای دکتر شناسایی خیلی موافق نبودن با این قضیه. آقای دکتر مسیحی
من عرض سلام دارم.
درود بر شما.
من اجازه بفرمایید قبل از اینکه به این موضوع بپردازم یه نکته رو مقدماتی عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
متوسط رشد درآمدهای مالیاتی کشور در 5 سال گذشته 20% بوده.
خب
امسال که لایحه بودجه تقدیم شده یه مقداری هم بالاخره واکنش ها و نقدهایی رو به همراه داشتن، ذکر این نکته رو باید ضروری بدونم که با فرض این که 180 هزار میلیارد تومان مصوب امسال
خوب.
با وجود تحریم ها و همچنین تهدید کرونا تحقق پیدا بکنه،
خب
چبینی که تقدیم مجلس مدن شورای اسلامی شد روش 25% رو نشون میده. حداقل با توجه به سابقه ای که داشتیم محدودیت هایی که تو سال جاری داشتیم از همین الان مشاغل ما اصناف ما دارن مکاتبه میکنن
بلی.
سال آینده سازمان مالیاتی به خاطر بحث‌های مالیاتی به سمت ما نیاد محدودیت داشت. این یه نکته. نکته دوم، من واقعا انتظار دارم سازنظران مالیاتی وقتی میخوان اظهار نظر کنن در باب مسائل مالیاتی طبقات برخی از اظهار نظرها رو هم ببینن.
چون
ببینید ما بعضا میایم بدون اینکه تفاوتی قائل بشیم بین مفهوم ظرفیت مالیاتی و فرار مالیاتی، میبینید اعدادی رو از فرار مالیاتی عنوان میکنیم که نمیدونیم تبعات اینها برای نظام مالیاتی چیه. تبعات اینها کاهش تمکین پایین آمدن رغبت مردم به پرداخت مالیات.
خب
وقتی من عنوان بشم از بدون کارشناسی مغلطه هم بکنیم بین ظرفیت مالیاتی و فرار مالیاتی بیم همه اینا رو با عدد فرار مالیاتی نشون بدیم، قطعا اونایی هم که مالیات میدن مغبون فکر میکنن مغبون شدن.
مگه آقای مسیحی الان ما نظام ما نظام مالیات دهی است؟ الان که بیشتر مالیات ستانیش تا مالیات دهی.
من عرض بکنم، ببینید من عرض بکنم بین ظرفیت های مالیاتی و فرار مالیاتی تفاوت وجود داره.
بله.
حتما در کشور ما فرار مالیاتی وجود داره کمان که در دنیا هم وجود داره.
بله.
من این رو هم رد نمی کنم.
عددش چقدر آقای مسیح؟ عدد فرار مالیاتی
من این رو هم رد نمی کنم که ما از متوسط فرار مالیاتی دنیا یه مقداری مبلغمون بیشتر هست.
عدد بگید آقای
عدد برآورد ما عددی حدود 40 هزار میلیارد تومان برای امسال هست. سال آینده بالاخره خوب از الان اما
عدد فرار مالیاتی ما 3000 میلیارد تومان
هست. 40000 میلیارد.
40000 میلیارد تومان. بله، متشکرم.
چون قطعاً ما ظرفیت مالیاتی داریم. من دیدم کارشناسان معتبر مالیاتی
بله.
جناب دکتر تاجدینی و همچنین جناب آقای شناسایی اگر اشتباه نکنم بهش اشاراتی داشتن. حتماً ما ظرفیت مالیاتی داریم. حتماً ما میتونیم پایه‌های مالیاتی جدید رو معرفی کنیم. حتماً ما میتونیم نرخ‌های مالیاتیمون رو مؤثر بکنیم. بعضی جاها تعدیل کنیم. بعضی جاها افزایش بدیم. اما حواسمون باشه بین ظرفیت مالیاتی و فرار مالیاتی تفاوت.
آقای دکتر مسیحی
این یه نکته. اما در خصوص بحث تراکنش های
بانکی مالیات بر تراکنش ها
بله ببینید این بحث مالیات بر تراکنش های مالیاتی رو ما هم مطالعه کردیم. در برخی از کشورها برای دوره گذر
بله
و با رعایت همون بحث آستانه
بله.
در چند تا کشور در جایی که به مشکل تامین مالی می‌خورن برای دوره‌های گذرشون از این شیوه استفاده کردن. اما به عنوان یک منبع مالیاتی پایدار این نیست. اما یه بحث دیگه‌ای در بحث تراکنش‌های بانکی مطرح میشه که اینکه ما از محل تراکنش‌های بانکی بیایم مالیات علل حساب وصول بکنیم. یه بحث اینه که ما از محل تراکنش بانکی با یه عددی که حاج آقای میرتاجدینی هم فرمودن ما بیایم یک درصد از یه عددی بالاتر یه درصدی رو بگیریم اون مالیات هم مخدو باشه.
بله.
اون یه بحثی که معمولاً برخی کشورها اونن کشورهای توسعه یافته نه برخی کشورها برای دوره گذرشون که مشکل تامین مالی داشتن
خوب.
از این استفاده کردن. اما بحث مهمتری هست که ما میتونیم از محل تراکنش‌های مالیاتی مالیات علل حساب بگیریم.
خوب.
مالیات علل حساب که بگیریم ببینید مقدمه واضح به هوشمندسازی نظام مالیاتی اینه که ما بتونیم مالیات هامون رو به شکل علل حساب بخش عمدهشون رو بگیریم. به عبارتی در لبه رویداد ما مالیاتمون رو بگیریم.
بله.
به موقع وصول کردن مالیات ها هم با توجه به ساختار تورمی اقتصادی کشور ما خیلی کمک میکنه.
بله.
هم این که کمک میکنه به شناسایی معدیانی که در سبد سازمان امور مالیاتی خلاص.
آقای دکتر مسیح، اگر احیانا دولت
بله.
مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر پی آی تی یا مجموع درآمد رو کوتاهی نمی کرد در ارسال لایحه اون به مجلس، آیا واقعا الان واجب بود اینقدر از گذر و قضایی نظری این صحبت بکنیم؟
در دنیا من شاید این رو عرض بکنم، مثلا البته مقایسه کشور ما با کشورهای دیگه خب بالاخره هر کشوری ساختارش متفاوته، اما 4 تا 5 درصد درآمد مالیاتی متوسط درآمد مالیاتی کشور رو از مال عایدی سرمایه بیشتر هم نیست.
خب
یعنی میخوام بگم که حواسمون باشه، ما خیلی پایه‌های فعلیمون رو درست مدیریت نمی‌کنیم. من خدمت های میرتاجرینی عرض می‌کنم، بالاخره نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه هستن.
بله.
همین الان بنزین لیتری 3000 تومان هست، لیتری 2000 تومان هم هست، درسته؟
بله.
ولی ما مالیات برشفزاره داریم از لیتری 700 تومان مطالبه می‌کنیم. بعد اون وقت میایم میگیم نظام مالیاتی عملاً درست عمل نمی‌کنه.
بله.
الان که ما داریم مالیات در شفته رو اجرا میکنیم،
بله.
70 درصد کشورهای مجری مالیات در شفته،
بله.
نرخشون بالای 15 درصده. همین کشورهای حوزه خلیج فارس که 2-3 سال اومدن مالیات در شفته رو اجرا کردن با نرخ پایین شروع کردن،
بله.
اما از ابتدای 2019 رفتن اون نرخ 15 درصد.
آقای مسیحی اینا درسته، اما اونا خب تولید ثروت میکنن، رفاه جامعه، درآمد سرانه، اینا رو همه رو مقایسه بکنید بعد عدد مالیات از شخص داره بالا ببرید. بله. تو آلمان ممکنه 17 درصد باشه.
ببینید با این نگاه خوب هم مالیات عایدی سرانه نباید باشه. با این نگاهی که شما میفرمایید.
نه بحث سوداگری است. ببینید آقای مسیح، وقتی تو پایتخت یه نفر صاحب 1000 واحد مسکونیه، کجای دنیا این 1000 واحد مسکونی اگر مالیات عایدی سرمایه‌اش گرفته بشه واقعا 4 تا 5 درصد درآمدهای سازمان امور مالیاتی رو تشکیل میده؟
من عرض کردم، گفتم با تفاوت ساختارهای کشورها در کشورهای دیگه خصوصی شده. میشه مطالعه هم کرد، مجلس‌های مجلس هم میشین رو. اما یه نکته دیگه وجود داره. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما از همین پایه‌های مالیاتی فعلی مونم.
خب
سهم معافیتمون تو اقتصاد کشور بالاست. ما الان 40 درصد اقتصاد کشورمون معافه. اگر شبه معافیت‌ها رو هم بخوایم اضافه بکنیم بین 50 تا 60 درصد اقتصاد کشور یا معاف یا شبه معافیت داره. شبه معافیت یعنی چی؟ شبه معافیت یعنی اونجایی که پایه‌های ما واقعی نیست یا اونجایی که نرخ‌های ما موثر.
بسیار خوب. آقای مسیح همراه ما باشید. آقای دکتر میتاجدینی.
بله بله.
ببخشید سکوت شما طولانی شد، عذرخواهی می‌کنم.
من
احساس همینه آقای دکتر میتاجدینی که آقای مسیحی در پاسخ به سوالاتی که میدن به حوزه های مختلف سر میکشن. من واقعا پاسخ سوال رو نگرفتم، گرچه موافقن با مالیات بر تراکنش های بانکی برای سال 1400، این که مثلا به عنوان دوران گذر بهش نگاه بکنیم یا مثلا علل حساب بگیریم، این اظهاراتشون به نظر من یه نوع موافقت با مجلس حتی
بله، حتی دکتر شناسایی هم
آقای دکتر معتقدن اقتصاد ما شکننده است، نباید این کار کرد،
چون میگفتن که علل هم مفلهم کنیم، یعنی مثلا ممکنه در اولویت های بعدی باشه.
خب
پایه های مالیاتی دیگر روشون رو دستن فعال کنیم.
بله.
با هم منافات نداره و ما برای اینکه فشار بر گروه خاصی پیش نیاد، ما منابع مالیاتی رو توزیع کنیم.
خب
بر پایه های مالیاتی متعدد و بیشتر هم فشار بر جامعه کمتر میاد و هم منابع پایدار بیشتر میشه.
خب
چون که الان خب بخشی از این در ارزش افزوده است، نزدیک 45000 میلیارد. خود بورس بی سر و صدا خب بخشی رو تامین کرده، انشاءالله وضعیت بورس هم بهتر بشه. خب این یکی از منابع پایداری که از کنه نزدیک 14000 میلیارد. در مالیات بر تراکنش تراکنش های بانکی،
خب
ما اینو به عنوان یه پیشنهاد در حد بررسی،
خب
این که من اینجا طرح کردم اولین بار بود، به خاطر این طرح کردم که نظر کارشناسان اقتصادی جامعه را هم
بله
بشنویم تا یه تصمیم پخته تری مجلس بگیره. به این خاطر من اینجا مطرح کردم.
ممنونم آقای میرتاج جلیلی عزیز. آقای دکتر شناسایی،
آقای دکتر راست همیشه بحثا رو خوب مدیریت می‌کنید.
شما لطف دارید
گفتگوها.
خواهش می‌کنم.
عرض کنم که ما یه مؤلفه هایی برای این داریم.
خوب.
اولش این است که فشار بر مردم، عموم مردم، بدنه اصلی جامعه نیاد، که معمولا تراکنش های اینا رنجش بین از 100,000 تومان تا مثلا 1,000,000 ایناست.
بله.
حتی ما اومدیم 10,000,000 رو در نظر گرفتیم.